أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آیه 5 از سوره رعد. و این تعجب فعجبون قولهم. ای پیامبر، اگر شما تعجب میکنی، تعجب از گفتار مخالفینه که منکر قیامته، تعجب از اوناست. معلوم میشه که پیامبر یه تعجب داشتن و خدای متعال میخواد بگه تعجب نکنی، چون اینا بدترشو مرتکب شده معتقد هستن. و تعجب در جایی است که یه چیز غیر عادی انسان ببینه تعجب میکنه، ولی چیزی عادی که مثلا افراد با هم میرن میان صحبت کنن، اینا تعجب ندارن. اما یه چیزی استثنایی رو ببینید، مثلا یه کسی میپره میرد بالا، چون متعارف نیست، از اون تعجب میکنه. کار غیر عادی تعجبه. تو اعتقادات هم همینطور، اعتقادات متعارف تعجب توش نیست. اما یه کسی یه عقیده غیر متعارف داره، مثلا تعجب میکنه. اشتباه متعارف تعجب نیست. مثلا یه اشتباه من تو گفتارم داشته باشم، شما تعجب نمی کنه. اما اگه تو یه جمله ده تا اشتباه گفته، این چون متعارف نیست تعجب می کنه. یه جمله گفت ده تا غلط داشت. و دیگر همش باید بدانیم تعجب منشأش اینه که یه امر غیر عادی، غیر متعارف، محقق شد انسان تعجب میکنه. پیامبر تعجب میکردن از انکار نبوتشون توسط مخالفین. نیبادن میگفتن ما قبول نداریم تو پیغمبر. خدای متعال میفرماید این تعجب نیست، تعجب نکن از انکار، چون اینا بالاترش رو انکار میکنند و اون قدرت من است نسبت به معاد. اینایی که دارن به پیغمبر میگن شما پیغمبر نیستی، بدترشن دارن میگن اصلا خدا نمیتونه قیامت رو بپا بکنه. و این تعجب فعجبون قولهم. ای پیامبر، اگر شما تعجب میکنی، تعجب از گفتار ایناست. اعضا کننا ترابن، وقتی که ما خاک شدیم، اعنا لفی خلق جدید، آیا ما دوره در خلقت جدید قرار میگیریم؟ یه بار دیگه مثل حالا خلقت جدید به ما پوشونده میشه. اولئک الذین کفروا بربهم. اینا اصلا کافر به پروردگارشونن، قبول ندارن خدا را. وقت شما تعجب میکنین نبوت شما را قبول ندارن. و اولئک الاغلال فی اعناقهم. اینا قل در گردنشونه. این قل منظور قل ظاهری نیست که بگید کو زنجیرش کو قفلش کو، نه، قل اینا قل های نفسانی است که در سوره آل عمران بود که هدف از رسالت رسولان چی بود؟ والاغلال التي كانت عليهم. میگفت میخواد این قل ها رو برداره. اینجا میگه قل هست به گردن کافر وجود داره و این قل همون قل تعبد از نفسه، عبد نفسش که ثابتا میشه برش قدرت خداوند، لجبازی میکنه میگه نمیخوام قبول بکنم. این عبودیت نفسه. و اولئک الاغلال فی اعناقهم و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خب ما اینجا دو سه تا بحث جداگانه داریم، البته مختصر. یکی اینکه استدلال برای معاد خدای متعال خیلی داره در قرآن کریم و معمولا هم استدلال میکنه به ابتدای آفرینش. مثلا تو سوره اعراف بود که خداوندی که اول خلقت خلق کرد، که اینا دیگه شک ندارید یا الان هستید که دیگه، اولین بار که خلق کرد، این قدرت نمایش بیشتر از اینه که میخواد دوباره شما رو خلقتون بکنه. گفت و هو احون و علیه، برای خدا آسان تره، اعاده آسان تر از ابتداست. یه یخچاله بخوان ابتداعا درستش بکنن خیلی سخت داره تا اینکه اجزایشو بیارن اینجا بگن شما سر هم بکنید. مصالحش رو آسان دارید. شما تو خلقت الانتون نمیتونید شک بکنید. الان روی فکر بکنید. هر چی میخواد تعجب از معاد بکنید، اسفالاتون تعجب بکنید. بگید من امکان ندارد الان باید اون بده باشه. بگید من امکان ندارد عقل داشته باشه. میشه نمیتونید. عقل من از کجا اومده؟ روی این هر چی میخواد فکر کنید. وقتی دیدید هیچ راهی ندارید جز پذیرش، خدا را تا یافتید بعد میگید خدا جانم و خدایی که من خلقم کردی تو میتونی دوباره من خلقم کنی. من اجزا میره زیر فاک دوره چشم را دارم قبلیش که زیر خاک نبود که. خب اینا من دیگه آیات مختلف هستم، منتها اون چیزی که اینجا میتونم خدمت شما عرض بکنم بحث معاد معمولاً استدلال عقلی براش میگویند. کتابای زیادی هم نوشته شده. خدا حفظ بکنه جای قرائتی رو کتاب معاد دارن. بزرگان ما آیت‌الله مکارم، آیت‌الله مظاهری، آیت‌الله مصباح، همه آیین دارن دیگه کتاب معاد دارن. ملاحظه بکنید میگن دلیل عقلی داریم برای معاد. دلیل عقلشون همون حکمت پروردگار. خدایی که حکیم است نمیتونه معاد رو نداشته باشه. اگه ما قبول داریم حکمتشو باید بگیم معادم هست. ایرادی که به این استدلال عقلی وجود داره اینه که ما وقوع معاد و وقوع جزئی میخوایم بگیم. وقوع جزئی با دلیل عقلی ثابت نمیشه. این مثل اینه که بگید خدایی که حکیم است باید کتاب بفرسته. باید بفرسته کلیه، کلیش اشکال نداره. بگید باید بفرسته. اما باید قرآن اینطوری بفرسته؟ نه. جزئی رو عقل ثابت نمیکنه. من این ارادو سال هاست دارم. از خود 20 سال پیش حالا این ارادو ما گرفتیم و کسی هم هم جواب ما را نداده. روی این فکر بکنی. چند تا مثال دیگه هم خواست یه براتون بزنم. یه مقدار بس مشکل فقط بس فقط اینجا علمیه دارم میگن، بیرون اینا رو مطرح نکنی. نه تمام اینا پس فرشه بس این ما رو یادتون نفت. تمام دلیل ها میاد رو جزئی. حالا من یه مثال عامیانم بزنم. اگر کسی امروز وزنه 500 کیلو رو بلند کرد، از شما سوال میکنن آیا فردا 300 کیلو رو میتونه بلند کنه یا نه؟ میگید بله. و هو احول علی. اما بس سر امکان نیست، سر وقوعه. از شما سوال میکنن فردا 300 کیلو رو بلند میکنه یا نه؟ میگید نمیدونم. اینو دقت کنید. بحث معاد اینه. میگه چون امروز 500 کیلو رو بلند کرد، فردا 300 کیلو رو بلند میکند. اگه بگید فردا میتواند بلند کنه، این درسته. این دلیل عقلی داره. عقل انسان میگوید وقتی بلندتر بود کوچکترشون. این تا اینجاش عقلیه. اما بحث ما جزئیست. جزئی یعنی فردا ساعت 10 این آقا وزن بلند کنه. من یه مقدار جزئی ترش برم کم ساعت 10 باشه اینجا هم باشه. اینجا آیا اینجا بلند میکنه ساعت 10؟ حالا شما هی استدلال عقلی بکنید بگید دیروز چون 500 تا رو بلند کرد پس حتما اینجا ساعت 10 صبح 300 یا بلند کنه. بس کجا میگید اینجا عقلی نیست که. دقت کنید این نکته رو که ما با دلیل عقلی تنها، دلیل عقلی نصف قضیه است، نمیگم اصلا نیست. دلیل عقلی که میگه 500 که دیروز بلند کرد، امروز میگید میتواند، ولی اگه دیروز 500 تا رو بلند نمی کرد امروز تو اصلش هم شک داشتی که اصلا میتونست 300 رو بلند کنه یا میگه نمیدونم تو اصلش شک داری. ما در صورتی میگیم امروز 300 تا رو بلند میکنه که دو تا دلیل زمینه هم بشه. یک، روز گذشته وزنه یه سنگین تر رو بلند کرده باشه تا عقل یه مقایسه بکنه. عقل میگه 500 تا رو بلند کرد، 300 تا رو میتوانم. دو، مخبر صادق بگوید که اینجا ساعت 10 فردا بلند خواهد کرد. 300 کیلو اینجا بلند. تا مخبر صادق گفت ما میپذیریم خودش، میگیم ما قبول داریم خودش رو. بله، اما نیست تو کتاب ها. معما حالا حل شد، آسان شد. اطلاقا به این آسانی نیست، بگه به این آسانی بود کتاب ها گفته بوده. 1400 سالی کتاب معاد می نویزه و تا به حال کسی این بحث ها نکرده. دیگه یک کتاب بده کردید این استدلال کرده باشه. حالا من به آیات قرآن هم استدلال میکنم. بفهم چی؟ بله دیگه همینه. حکمت کلی رو میگوید، ما تو معاد جز وقوع جزئی میخواییم. بله، اما نه جزئیش، معادی که حالا بهش باشه جهنم باشه چی باشه. بفهم اینه وقوعشو کلی میگه، میگه امکان داره. حالا اگه تو برزخ خدا تمام کرد کارو چی میگی؟ میپذیری؟ نه معادیه نیست، برزخه. بدون اینکه به جهنم جهنمی خلق بکنه تو قبر، یعنی بعد از اون فشار روحی بیاره، با فشار روحی تمامش بکنه کارو. لا کجا دارد؟ همین دیگه وقوع دارن نشون میگن، نه امکان. امکانه. عرض شود که حالا دلیل ها رو مراجعه بکنید، آیات قرآن رو ملاحظه کنید. ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. یه مقدار پودر استخوانه ورده بود، میگفت کی نداره میتونه زندش بکنه. قل، دقت کنید، یحیی ها چیه؟ اخبار سیاد لعقلیه، اخبار. یحیی ها الذی انشأ ها اول مره. اول مره چیه؟ دل عقلشه. ببینید چقدر زیبا مندک تو هم کرده به تو آیه شریف. یوهی ها اگه نبود همتون میگفت اون کسی که اولین بار خلق کرده است باید بگه میتواند، نبگه میکند. اون کسی که اولین بار خلق کرده میتواند دوباره اعاده بکنه. خب میتواند به درد من نمیخوره، میتواند هم میدونم. یا آقا دیرو پوست هر که بلند کرد فردا هم میتواند بلند کنه. و بحث امکانه نپرسیدم که، وقوع رو دارم میگم. میگم فردا این کار رو میکنه یا نه؟ آیا فردا این کار رو میکنه یا نه؟ میگم آقا این وزنه رو من که مخبر صادقم میگویم فردا بلند میکند این آقایی که دیروز پوست هر که بلند کرد. قل یحیی الذی انشأها اول مره و هوا به کل شایین علیه. آیات قرآن خیلی نگاه کردم، اینم همش همین، همین شکل رفته جلو. خیلی زیبا مندک تو همه، هم مخبر صادق است میگوید و وقوع رو میگه، امکانش هم با دلیل عقلی ثابت.
چه
حرفی دور حرفی کنه چی کنه؟ یعنی ما دیگه یعنی ما در نمیشه، یعنی غیرت یعنی ما در این قضیه نشه، چون یه اشکال دیگه اصلا وارد میشه که ابو علی سینا یه نظریه داره، مولا سرباز یه نظریه دیگه داره راجع به معاد. اینا خیلی نظرات گوناگونی اومده اخیرا، نظرات مرحوم آیت الله قزوینی رو باز هست باز از ما سلین آیت الله سبحانی باز نظرات جدیدتری رو آوردن تو این که بس جسمانیش و روحانی اینا یه بحث مفصلی هست اینا. الان این چی که دارم از میگم یه نکته اینطوری است که معاد اگه خواستیم ثابت بکنیم باید دو تا چیز رو با هم بگیم. امکانش رو با دلیل عقلی میگیم، میگیم خدایی که اولین بار منو خلق کرد توانایی داره، این توانایی داره میشه بل امکان الان، یعنی در مقابل محال بودن که اون منکرین مسخره میکنن، یعنی امکان نداره. چی امکان نداره؟ اولین بار خلق کرده خدا و هو احون علیه. ولیکن در کنار این مرتب قرآن اخبار میده به وقوع، اخبارش هم جوری جزم میگه که اذا وقعت الواقع، مثلا به شکل ماضی میگه، میگه واقع شد، اخبار میده، میگه ما این کارو خواهیم کرد. وقتی میگه دیگه اولئک اصحاب النار هم فیها خالدین، همه اخباره، استدلال عقلی که نیست، که داره اخبار میده ما میپذیریم. بله این همه اخباره، این هم یه نمونه. میگم حالا آیه خیلی داریم، اگر یه دور شما با این مبنایی که عرض کردم قرآن رو نگاه بکنید بیش از 100 تا آیه میتونید پیدا کنید. مثلا این یه مبنای جدیدی است تو علم کلام، اینا واردش بشید و بعد یه کتاب معاد دورز ابتدا بنویسید بگید نه یه معاد اینطوری دارید و اون کتاب های معاد بلاخره به این مشکل جواب ندادن، نمیشدن حل کرد. اما تو مردم هم اینا رو مطرح نکنه چون خیلی درد سرسازه و اینجا هم تو حوزه هم سخت است بیانش. ما داریم با استدلاله علمی اینجا میگیم. نه دیگه نگفتم اینا، دین میگه واقع میشه دیگه، وقتی میگه واقع میشه دیگه نگید نمیدونم واقع میشه دیگه. چرا حق داریم، میگم مخبر صادق گفته دیگه، خب شما شاید با صحبت من یخت آشنا نیستید. پس بیا آنچه رو که دین گفته است اینا رو باید بپذیریم. الان روایات آمده گفته، آیات قرآن گفته، بعدش گفته که دیگه ما شک نداریم تو وقوعش، آنچه رو که گفته دیگه یقین داریم تو وقوعش، مگر کسی ایمانه ضعیف باشه بگه من روایت دارم شک دارم پیغمبر نعوذ بالله راست گفتن یا دروغ گفتن. خب من اینو نگفتم، از شما یه چیز دیگه دارید میگید. میگم بحث من و شما متوجه نشدید اصلا. بحث من راجع به وقوع قیامت اونو دارم بحثشو میکنم. شما اومدید تو حالا مثلا مراحل قیامت و اینا، هم بشینه تو روایت و هر چی گفته همه رو بپذیر و اشکالا بهش نگیرید. و بس اون تو وقوع قیامت، وقوع، وقوع مقابل امکان، امکان و وقوع که فلسفه دیگه اصطلاحات من نمیخوام نره یکی دور بازش بکنم. تا میگم امکان شما بدونید امکان یعنی امکان بالمعنی العام، نه به امکان خاص. امکان عام ما داریم میگیم، مقابلش هم وقوع رو بگید وقتی که مشخصه چی میخوایم بگید. یه نکته هم که برای امروز جوانهای امروزی خیلی مهمه این بحثه که قرآن میگه کسی که دستورات دین و عمل نمیکنه اقلال به گردنش. مثلا اینجا الان منکر قیامت رو داره میگه، میگه که منکر قیامت، قیامتاً چی میگه؟ اولئک الذین کفروا بربهم و اولئک الاغلال فی اعناقهم. اتفاقاً تو جامعه که میریم به عکسه، اونجا اونایی که منکر قیامتن میگن ما آزادی. اینو دقت کنید که چی بالاخره حق با کدومه. جوانی که منکر قیامت هست خودشو آزاد میدونه، میگه من هم هر نگاهی بخوام به نامحرم میکنم، میکنم موسیقی میذارم، میگم یه رابطه نامشم با زنهای مختلف دارم و میرم عمل منافیم انجام میدم، میرم تو خونم شراب میخورم، میخوام یه مالی هم که سرقت بکنم. وقتی اعتقاد به قیامت نداره خودشو آزاد میدونه، این یه طرز تفکره. و حتی میگه مسلمان ها تو بند اسارت دینه، چشمش آزاد نیست، دستش آزاد نیست، هر چیزی رو برداره، زبانش آزاد میگه محدود. ما به عکس میگیم، ما میگیم ما آزادیم و قل و زنجیر بگردن همون جوانیست که چشمش آزاده، زبانش آزاده. قرآن هم همین میگه، قرآن میگه اقلال بگردنه اونش که قیامت رو قبول نداره. حالا بالاخره حق با کدام است؟ جواب اینه که ما یه قل و زنجیر ظاهری داریم، یه واقعی داریم. قل و زنجیر ظاهری اگه گفتید حق با اون جوانه، یه کافره. آدم کافر از نظر ظاهری آزاد است، مسلمان از نظر ظاهری بخیر محدود. شما یه حیث بیارید بگید من حیث و ظاهر، اگه استیس زاید تعریف میکنید، جوان کافر آزاد، جوان مسلمان محدود اسیر، حتی اسمش اسیر بزنید. اما از نظر واقعی اگه رفتید دقیقا به عکس میشه، جوان کافر در واقع اسیر است، اسیر هوای نفسش. نفسش میگه دزدی کن، نمیتونه دزدی نکنه. نفسش میگه شهوت رانی کن، نمیتونه جلو خودشو بگیری. به زنه میگه، نفسش میگه چادر سر نکن، این نمیتونه چادر سر بکنه. هر کدومشون هم میخواد امتحان بکنید، بکنید. اگه میخواید امتحان بکنید تو عمل خیلی راحت، من مچه اینا رو باز کردم، بعضشون میاد یه آزاده. به یکشون گفتم که دیدم خیلی آدمی کثیفی بود، بهش گفتم یه هفته به نامحرم نگاه نکن، مگه نمیگه آزاد هستی شما؟ خواستم بگم آزادی یه ظاهری هستی، چشمت هم جلو دارت میبینی، اما در واقع اسیر نفست هستی، نمیتونی هم ترک بکنی، همچین نفست پنجه انداخته تو کله که نمیتونی نگاه نکنی. گفتم یه هفته نگاه نکن، بعد دیدم نمیتونه. بهش گفتم ولو به خاطر لجبازی با من، چون اینا لجبازی هم میکنن با من، چون آخونده گفت واسه این کارو من میخوام عمدن زدشو بکنم. گفتم ولو به خاطر لجبازی به منم نمیتونی، یعنی گفتم تو عاجزی، تا اینو گفتم پذیرفت، نمیتونه نگاه نکنه. گفتم پس این چه آزادیست که شما داری؟ شما اسیر نفست هستی. قرآن میگه این کافره اسیر نفسشه، نفسش میگه لجبازی بکن، بگو قیامت قبول ندارم، اینو دارد میگه. نمیتونه تبعیت از نفسشو بذاره کنار، نفسش اینه. من الان بخوام مثال بزنم اینطور میگه، یک کسی بکنندش توی سلول، یه زندان که زندانی بود که شاه درست کرده بود طرف زباهن، نمیدونم هنوزم هست که نه دیگه، اول انقلاب ما رفتیم دیدی، یه اشرت کرده بود روش درست کرده بودن، یه تپهی بود اشرت کرده بود، ساختمان مجلل، کاخ و استخر و همه چی، 10 متر زیرش تپه بود، زیرش زندان. اصلا کسی باورش نمیاد که مسئولین زندان روی اینجا نشسته بودن شراب میخوردن و عیاشی و کاراشون، حتی خدا مهلتشون نداد، انقلاب پیروز شد. زیرش سلول بود، سلولای جوری بود که طرف رو میکردن تو زندان در رو میبستن، نمیتونست بنشینه، یعنی به عرض بدنش بفتن وای سلول. یک هفته یک ماه هم تو فقط حالا هرچی که بود، فقط ما واقع دست شید در رو میکنم یه در رو میبستن کیف باید وای میستاز رو کش میرفتن اون میخورم. حالا چطوری نفس میکشید؟ تاق اینجا یه لوله دو و نیم لوله آب گذاشته بودن، 10 متر میرفت تا میرفت تا اشرت کرده در حد این که یه نفس فقط بکشی، ولی هیچ وای نفسی نبود. خب من حالا یه مسئله این طوری میخوام مطرح کنم، یه کسی رو بکنن تو سلوله این طوری، یه سوراخ جلو چشمش رو در میذارن، هم میگن شما آزادی، میتوانی هر جا رو میخوای نگاه بکنی. ببینید آزادی، آزادی ظاهریست. بله میگید من آزادم، هر جا میخوام نگاه. اما پشتش چیه؟ پشت این آزادی اسارته. یعنی نگهش داشتن اجازه دادن تکون بخوره. اگه ظاهره نگاه میکنید بله این آقا آزاده، اما دقت که بکنی آزاد نیست، این گیره. این کافره یه همچین حالتیست. کافره میگه من آزادم به نامحرم، میخوام نگاه کنم میخوام نگاه نکنم، اما در واقع اسیره. اسیره یعنی نمیتونه نگاه نکنه. بهش میگه نگاه نکن. مگه نمیگه آزادی؟ خب آزادی یعنی 50% نگاه میکنی، 50% میتونی نگاه نکنی. میگه نه نمیتونم نگاه نکنم، باید نگاه بکنم. تمام شد. پس نمیتونه نگاه نکنه. اما مؤمن چی؟ مؤمن نمیگه من آزادم، مؤمن میگه من اسیر پروردگارم. میگه دستور پروردگار اینه که نگاه نکن، من نگاه نمیکنم. بهش میگه میتونی نگاه بکنی؟ میگه بله میتونی. پس نگاه کن. میگه نمیکنم. با اختیار خودم میگه انتخاب کرده. اینم میگه آزادی. این آزادی واقعی اینه که میگه با اختیار خودم ارید و ان لا ارید. ظاهرش رو میگه لا ارید و نظر، ظاهرش لا ارید و نظره، اما پشتش یه ارید و یه دیگه است. میگه اراده کردم که اراده نکنم نگاه کردن رو. ایشون آزادی. خیلی فرق کرد. یه نکته خیلی مهمیه که امروزه برای جوان ها خیلی به درد میخوره، البته نه به این بحث علمی که حالا اینجا گفتیم. و لذا اقلالی که گفتیم تو سوره اعراف، اون سوره آل عمران، اونجا میگه که اصلا انبیاء اومدن ول اقلال التي كانت عليهم اسر و اقلال اینا رو از گردن اینا بردارن. تو دعای کمیل میگید و طاعته غنا، بندگی خدا بی نیازی میاره. دقیقا ضد اون حرف که اون کافره میگه. اون میگه دیگه بنده خدا شدی محتاج میشه، اسیر میشه. میگه نه آزاد میشه اصلا. بی نیازی من تو اینه که عبد خدا باشم. و اینا بهتون عرض بکنن، حالا رو اینم فکر بکنیم. ما اصلا عبد آزاد نداریم. عبد یا انسان یا عبد خداست یا عبد دیگران. اما این که بگه من نه عبد خدام نه عبد دیگران نداریم. یعنی حتی اون جوانی هم که لجبازی دارت میکنه با منو تا بهش میگم بنده خداشون، میگه نمیخوام. اونم داره دو نفس شدایی. دکتر بهش میگه که این دارو بخور، یا میخوره اطاعت از دکتر دارت میکنه، یا نمیخوره اطاعت از نفس شده. آزاد ما نداریم. بالاخره مطیعه. یا میگه میخورم اطاعت از پزشک میکنه، یا نمیخوره اطاعت از نفس شده. ما تو وقت که نمیخوره اطاعت از پزشک نکرده، از درج ممکنه اطاعت بکنه. از نفسش هست، از دیگران هست، بهش میگن نخور. لذا یوسف به برادر زندانیش نگفت سه قسم، گفت دو قسم میشه نیست، یا ارباب یا رب. کدوم بهتره؟ ارباب متفرقون خیران ام الله الواحد القهار. گفت یا عبد اربابی یا عبد اللهی. حالا رفیقش میتونه بگه که من میخوام عبد هیچ کدوم نباشم، میخوام آزاد باشم. خب نداریم، شق سوم نداری. اگه بود خود یوسف میگفت، گفت یا عبد ارباب باش، یا عبد الله، یا عبد هیچ خدا. اونم گفت هیچ کدومش بهتر. اما نداریم. چون نداریم میگه یا اینه یا اون. اگه بنده خدا بودی بنده یک جاست، دیگه از اونجا اومدی بیرون بنده 100 جا 1000 جا هستی. یعنی که 1000 نفر اومدن به تهدید کردن شما، اگه عبد خدا نباشی ازش میترسی. بعد 1000 تا هم نیست، ممکنه 5000 تا بشه، ممکنه 1,000,000 باشه. یعنی عدد نداره. فقط یه جا آزادی نسبی باید بگیم. عبد خدا بودی دیگه از هیچ کس اطاعت نمی کنی. لا یخافون فی الله لومة لائم.